دم سرد زمستانی چه حیلت کرد که از پرده به دام آورد مستان را.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. راهپیمایی امسال روز جهانی قدس که دیروز با مشارکت گسترده مردم در شهرهای مختلف ایران برگزار شد، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشت. همزمان با برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس در شهرها و روستاهای کشورمان، رسانه‌های عربی، آسیایی، اروپایی و آمریکایی به پوشش خبری و تصویری این رویداد پرداختند.
واضح هنا في وسط العاصمة الإيرانية طهران حتى قبل بدء انطلاق موعد
در مرکز پایتخت ایران تهران پیش از شروع زمان رسمی راهپیمایی روز قدس است. مردم ایران برای شرکت در راهپیمایی چه در پایتخت تهران و چه در سایر شهرهای ایران حرکت خود را از ساعت اولیه صبح آغاز کردند.
شبکه العربی قطر گزارش خود را از خیابان‌های تهران و با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب آغاز کرد.
مرشد ایرانی قال یوم امس بان هناك
رهبر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد کسانی که به اختلافات داخلی و ضعف ایران دلبستند باید بدانند ملت ایران از طریق مشارکت گسترده در راهپیمایی روز جهانی قدس در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به همه اینها پاسخ می‌دهند. حدود 10 مسیر اصلی برای حرکت مردم از مناطق مختلف تهران در نظر گرفته شده. راهپیمایی در دیگر شهرها و مناطق ایران هم در حال برگزاری است.
پوشش زنده راهپیمایی روز قدس از خبرگزاری های فرانسه و فلسطین الیوم به تصویر کشیده شد.
تهران به مناسبت یوم القدس العالمی.
در ادامه شبکه راشا تودی از پیام مردم ایران در راهپیمای روز قدس به مخاطبان خود گفت.
اليوم شهدنا انطلاق مسيرات حاشده في
از صبح امروز شاهد برگزاری راهپیمایی‌های گسترده‌ای در استان‌های مختلف ایران از جمله تهران هستیم. شرکت کنندگان در این راهپیمایی میگویند در اعلام حمایت از اهالی غزه و ملت فلسطین به این راهپیمایی آمدند. آنها پرچم اسرائیل را به آتش کشیدند.
به آتش کشیدن پرچم اسرائیل عکس وبگاه Times of Israel بود که با این جمله به روز قدس در ایران اشاره کرد. معترضان با پرچم‌های فلسطین و تابلوهای مرگ بر اسرائیل در راهپیمایی روز قدس در تهران شرکت کردند. شبکه جی تی وی پاکستان هم روز قدس رو مظهر یکپارچگی و اتحاد مردم دونست.
ایران، عراق، شام، لبنان، یمن، ترکیه،
مردم در سراسر جهان از جمله ایران، عراق، سوریه، ترکیه و اندونزی برای همبستگی با مردم مظلوم فلسطین به خیابان ها آمدند.
غزل بدیعی، خبرگزاری صدا و سیما.
اقامه نماز عید فطر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی. سخنگوی شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه اعلام کرد مراسم نماز عید سعید فطر در تهران به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی و در مصلی بزرگ امام خمینی با حضور پرشور قشرهای مختلف مردم پایتخت ایران اسلامی برگزار خواهد شد. حجت الاسلام نوری افسود پس از رؤیت هلال ماه شوال و اعلام عید فطر مطابق برنامه‌ریزی انجام شده، نماز رأس ساعت 8 صبح اقامه می‌شود و مصلا از ساعت 4 صبح پذیرای ورود نمازگزاران خواهد بود. مدیر کل امور اجرایی زکات کمیته امداد امام خمینی از امکان پرداخت زکات فطره به وسیله کارتخوان در 82 هزار نانوایی در سراسر کشور خبر داد. حجت الاسلام هرمز گفت مبالغ پرداخت شده وارد حساب کمیته امداد می شود و طی فرایندی با شناسایی محرومان همان منطقه به حساب آنان واریز می شود.
یکی از روش‌هایی که امسال به صورت گسترده داره صورت می‌گیره این هستش که 82 هزار نانوایی اومدن اون دستگاه‌های پرداخت نانی که وجود داره به عنوان طرح نانی نو، از این دستگاه‌های هوشمند منوی پرداخت فطریات، یعنی فطریه عام، فطریه سادات و کفارات خودشون، کفاره عام و کفاره غیر عام و حتی رد مظالمی که برخی مؤمنین شاید بخوان پرداخت بکنن، از توی همون نواحی میتونن راحت منوش رو انتخاب بکنن و اون مبلغ رو مشخص بکنن و راحت این پرداخت شه. بعد از این پرداخت این مبلغ وارد حساب کمیته امداد میشه و طی یه فرایندی با شناسایی محرومین همون منطقه به حساب اونها واریز میشه با رعایت اون مسائل شرعی که وجود داره. تعداد نونوایی‌هایی که امسال با این شعار هر نانوایی یک پایگاه نیکوکاری به ما کمک میکنن، 82,000 نانوایی که در شهرهای مختلف کشور و برخی روستاها که این دستگاه‌های هوشمند پرداخت نان رو دارن، اینها فعال شدن.
رهبر معظم انقلاب سال 1404 را سال سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری کردند، موضوعی که عموم مردم در تحقق آن نقش پررنگی می توانند ایفا کنند.
تولید محور اصلی شعار سال 1404، موضوعی که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سالهای اخیر همواره بران تأکید داشتند.
اون چیزی که من به عنوان توقع از دولت محترم، مسئولان محترم و مردم عزیزمون امسال مطرح میکنم، باز یک مسئله اقتصادی است. این هم شعار امسال خواهد بود، مسئله اقتصادی ما و اون مربوط به سرمایه گذاری در اقتصاد. یکی از مسائل مهم اقتصاد در کشور سرمایه گذاری های تولیدی است.
اما در این میان مردم بهترین حامی بخش تولید و صنعت هستند که می توانند با آوردن سرمایه های خرد و کلان به چرخ تولید رونق بخشند.
به نظر من هممون وظیفه داریم به تولید کشورمون کمک کنیم، هر چند سرمایه اندکی هم که داشته باشیم یا داریم به تولید کشور تزریق کنیم و سرمایه گذاری کنیم.
اگه تولید بالا بره، مردم سرمایه گذاران اصلی این کشور باشن، این تورم و گرونی حتما پایین میاد و سودشون نفعشون به خود مردم میرسه.
اگر همه مسئولین، همه مردم پای این شعار باشن، خیلی از مشکلاتمون حل خواهد شد.
تحقق شعار سال 1404 همچنین مستلزم همراهی دولت با سرمایه گذاران و تولید کنندگان است تا بتوانند سرمایه های خاموش را به میدان تولید سوق دهند.
بزرگترین معضل ما بوروکراسی اداری باید تسهیل بشه. باید پکیج های سرمایه گذاری، بسته های سرمایه گذاری آماده بشه با مجوز بینا. دیگه سرمایه گذار نخواد بیاد بره دنبال کارهای اداری بوروکراسی اداری.
ایجاد یک قرارگاه تحت عنوان قرارگاه تولید و سرمایه گذاری رو به صورت خاص پیشنهاد دارم. در این چارچوب هست که یکی از مباحث بسیار جدی که باید به اون توجه بشه، ایجاد رقابت در دستگاه های اجرایی برای پیشبرد امور سرمایه گذاری در کلیه دستگاه های اجرایی است.
ادامه خبرها. بیش از 3 میلیون زائر وارد مشهد مقدس شدند. جانشین رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان رضوی پایلامین خبر گفت در ایام تعطیلات نوروز 1404 سفر حدود 10 میلیون زائر و مسافر نوروزی به مشهد پیش بینی شده است. همچنین ظرفیت پذیرش روزانه 6000 تخت در زائر سراهای آستان قدس رضوی برای اقامت زائران نوروزی در مشهد فراهم است. زائرانی که قصد استفاده از این امکانات را دارند می توانند از طریق نشانی اینترنتی زائر نقطه رضوی نقطه آی آر برای رزرو محل اقامت اقدام کنند. سامانه تلفنی 1460 نیز پاسخگوی متقاضیان استفاده از این زائر سراهاست. مرزبانانی غیور که با زبان روزه دل در گروه دفاع از خاک وطن سپردند. تأمین امنیت در کشور بدون تلاش مرزبانان در نقطه صفر مرزی ممکن نیست و روزه‌داری این نیروها همراه با پاسداشت حریم کشور اجر این فریضه الهی را صدچندان می کند.
شهرستان مرزی سراوان در جنوب شرقی ایران اسلامی دارای 350 کیلومتر مرز مشترک زمینی با کشور همسایه پاکستان.
در منطقه مرزی ما تونستیم با کمک مردم محلی بیش از 5 هکتار گلخانه صنعتی رو اجرا کنیم.
دست برادران پاسدار درد نکند که امنیت را برقرار کردند که ما میتونیم کل کار خودمون کار کشاورزی رو انجام میدیم.
امنیتش بیسته. ما سیستان و بلوچستان هیچ چلایی از بابت امنیت نداریم.
کیلومترها آن طرفتر از مرکز شهرستان در جاده‌های خاکی و کوهستان‌های صعب العبور حافظان امنیت در حال دیدبانی از مرزهای این آب و خاک هستند.
در این ماه مبارک رمضان پاسداری از مرزهای جمهوری اسلامی ایران یک افتخاریه که نصیب این جانب شده.
از خاکمون به عشق رهبرمون با دهن روزه پاسداری میکنیم.
شب و روز داریم جانمون نثار وطنمون میکنیم، خاکمون میکنیم.
از بابت مرزها خاطر جمع باشند. رزمندگان نیروزمینی سپاه با تمام توان ضریب آمادگی خودشون رو افزایش دادن. همه رزمنده ها با دهن روزه ولی با یک آمادگی بسیار بسیار بالایی از مرزها در حوزه مسئولیتی قرارگاه شهید سجاد که بیش از 350 کیلومتر هستش این آمادگی ها رو ایجاد کردن.
مشارکت نیروهای بومی در پاسداری از مرزها در حفظ امنیت پایدار نقش بسزایی داشته است.
چه شیعه و چه سنی، چه ترکمن، چه تات و چه ترک، همه در کنار هم و در یک لباس در حال خدمت هستیم و تا آخرین قطره خونمون از کشور و از مرزهای جمهوری اسلامی ایران محافظت خواهیم کرد.
عبدالستار دورزاده، خبرگزاری صدا و سیما، مرز ایران و پاکستان.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیوی معرف هستید. دیدار با خانواده نخستین شهید پلیس در سال جدید. جمعی از مسئولان شهرستان میامی با خانواده استوار یکم حسین تیمورپور نخستین شهید پلیس در سال 1404 دیدار و با آنها اظهار همدردی کردند. استوار یکم حسین تیمورپور در حمله تروریستی به خودروی گشت انتظامی کلانتری 12 ایران شهر به شهادت رسید و دو تن دیگر از همکارانش مجروح شدند. گروهک تروریستی جیش الظلم مسئولیت حمله به واحد گشت خودروی پلیس فراجای ایران شهر را بر عهده گرفته است. پیکر مطهر این شهید بالا مقام فردا از ستاد انتظامی میامی تا مسجد جامع تشییع خواهد شد. شهید تیمورپور متولد سال 1371 دارای یک پسر 2 ساله بود. بیش از 1000 زندانی حافظ قرآن شدند. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اعلام این خبر گفت یکی از برنامه‌های اصلاحی و تربیتی در زندان‌ها برگزاری دوره‌های آموزشی حفظ و قرائت قرآن است. آقای جهانگیر افسود آمارها نشان می‌دهد زندانیانی که در دوره حبس با قرآن مأنوس می‌شوند پس از آزادی زمینه ورود آنها به چرخه جرم کاهش پیدا می‌کند. وی تصریح کرد پویش زندگی با آیه ها از دیگر برنامه‌هایی است که در ماه رمضان در زندان‌های سراسر کشور اجرا می‌شود. در پایان با آگاهیتان می‌رسانم امروز شنبه 9 فروردین 1404 هجری شمسی برابر است با 28 رمضان 1446 هجری قمری و 29 مارس 2025 میلادی. از آن ظهر امروز با افق قم 12:11، غروب آفتاب 18:25 و از آن مغرب با افق قم 18:43 خواهد بود. شنوندگان گرامی بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
وقت شما به خیر باشه دوستان خوبم، روزتون به خیر. از رادیو معرف با شما هستیم، امیدواریم که همراهان خوبی برای لحظات ارزشمند شما بوده باشیم. در نوبت اول پخش برنامه ها در روز شنبه 9 فروردین 1404 اگر خواستید در مورد برنامه‌های رادیو معارف اظهار نظر بفرمایید، من سامانه‌های ارتباطی این رادیو رو خدمت شما عزیزان اعلام می‌کنم. 30553 سامانه پیامکی ما هست و همینطور تلفن هامون 329-10-551-2 با پیش شماره 025 هست. پیشنهاد میکنم در ساعت اداری تماس بگیرید. این روزها هم که تعطیلات هست میتونید از سامانه پیامکی استفاده بکنید. در فضای مجازی هم ما فعال هستیم. همکاران ما در فضای مجازی رادیو معارف برای شما بسیار تلاش میکنن که گلچین برنامه ها رو در کانال بارگذاری بکنن. کانال ما در پیام رسان ها @ رادیو معارف هست. سپاسگزاریم از شما بابت همراهیتون. برنامه بعدیمون پارسایان هست. همراه میشیم با حجت الاسلام وحیدی و اخلاق و سیره علما رو میشنویم. خواهش میکنم همراه باشید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریز از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان. خدا به همه اون توفیق بده اهل عمل به دستورات حضرات معصومین علیهم صلوات الله باشیم. یکی از دستوراتی که به ما دادند یاد مرگه. بدانیم یه روزی خواهیم مرد. مولامون نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند افضل الزهد فی دنیا ذکر الموت. میخوای نسبت به دنیا بی رغبت باشی؟ باید یاد مرگ بکنی. افضل العباده ذکر الموت. بهترین عبادت ها یاد مرگ. یه روزی خواهیم مرد. این زندگی و بساط زندگی، پول هایی که جمع کردیم و جمع نکردیم، خانه هایی که ساختیم و نساختیم، ماشین هایی که خریدیم و نخریدیم، همه رو میگذاریم و میرویم. مولامون امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند کیفت انس الموت و آثارهو تذکرو که. چجور تو مرگ رو یادت میره در حالی که آثار مرگ داره تو رو یادآوری میکنه که من هستم، میایم و شما رو میبرم. خدا به همون توفیق بده اهل توجه به آخر و عاقبت خودمون باشیم، که معصوم علیه السلام وقتی بر سر قبری که آماده شده بود رسیدند، نگاه کردند به این قبر و گفتند چیزی که آخرش اینه شایسته است که انسان نسبت به اولش بیرغبت باشه، و جایی که اولش قبره، قیامت، برزخ، جایی که اولش اینجور جایی هست، شایسته است که انسان نسبت به آیندهش بیمناک باشه، مدیریت بکنه کارش رو، زندگیش رو. خدا هممون رو اهل توجه به مرگ و یاد مرگ و انشاءالله اصلاح زندگی پس از این دنیامون قرار بده انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، دل زنگار غفلت را باید سپرد نسیم انس.
خدا رحمت کنه مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا، جز علمای بزرگ رحمت الله علیه، توی یکی از این سفرهایی که داشتن گذرشون به شهر رشت میفته. خب مردم شهر علمای شهر رشت همه متوجه میشن که مرحوم آیت الله شیخ جعفر کاشف القطاع اومده، میگن آقا یه نماز جماعت بخونید. هرچه دقت میکنن که در کدام مسجد نماز رو بخونن که این جمعیت بتونه پشت سر مرحوم شیخ جعفر کاشف القطاع اقامه کنه، خب مسجد بزرگی در اون شهر نبوده، میگن آقا در میدان بزرگ شهر اعلام میکنن آی مردم آیت الله شیخ جعفر کاشف القطاع از نجف آمدن، تو این مسیر دارن عبور میکنن، امروز ظهر نماز در فلان میدان شهر ایشون اقامه نماز دارن. خب این عالم بزرگوار وقتی که میرند و به نماز میایستند، بعد از نماز مردم اصرار میکنن که شیخ ما رو موعظه بکنید، برگردید صحبتی بکنید، گفتگویی بکنید. هرچی ایشون عذر میاره که نه دیگه حالا لازم نیست من حرفی بزنم، اصرار ایشون بر میگردن روی به مردم و یه جمله میگن بعد از بسم الله الرحمن الرحیم، میگن ای مردم شما میمیرید، شیخ هم میمیره، پس به فکر روز واپسین باشیم. تمام حرفی که من میخوام بزنم همین، هم شما میمیرید هم شیخ میمیره، به فکر روز واپسین باشیم، باید یاد مرگ باشیم، بدانیم که روزی خواهیم مرد. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه، ایشون زیاد قبرستان میرفتند. دستور داریم که برید قبرستان نگاه بکنید به این قبرها که روزی انسانهایی که روی این کره زمین راه می رفتند حالا اون زیر آرمیدند و من هم روزی خواهم رفت و دفن خواهم شد. بعد ایشون فرموده بود رفتن به قبرستان در سازندگی انسان مؤثره، آدم رو رشد میده. مرحوم آیت الله سید عبدالکریم کشمیری، اون عارف بزرگوار که زیاد در قبرستان وادی السلام می رفتند و اونجا مشغول ذکر و توجه و مراقبه نفس خودشون بودن، یه کسی به ایشون میگه آقا شما چرا اینقدر قبرستان میرید، خسته نمیشید؟ بالاخره ما میریم اونجا یه ساعت کمتر بیشتر حوصله‌مون سر میره، خسته میشیم، شما میرید اونجا مگه چه میبینید؟ این آله بزرگوار فرموده بود وادی السلام روح و ریحان است، روح و ریحان است، معنویت میده قبرستان به انسان، آدم رو یاد ابدیت خودش میاندازه که ما روزی خواهیم رفت از این عالم. مرحوم آیت الله حاج سید عبدالاعلای سبزواری رحمت الله علیه هم برنامه مرتب حضور در قبرستان داشتن. اینه که علمای بزرگوار دستور میدن، میگن لااقل هفته یک مرتبه طبق برخی از روایات آدم در قبرستان حضور پیدا بکنه و نگاه به این قبرها بکنه و عبرت بگیره از این قبرها. یکی از توصیه های مهم بزرگان ما حضور در قبرستانه. خدا به هممون توفیق بده اهل توجه به مرگ باشیم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آصد جمال گلپایگانی رحمت الله علیه که شاگرد مرحوم آیت الله جهانگیرخان در اصفهان هست، ایشون نقل میکند که استاد من به من دستور داده بود برای ارتقاء درجه و مراقبه نفس هفته یک مرتبه من در قبرستان تخت فولاد اصفهان اونجا حضور داشته باشم. یادم میاد در یکی از همین برنامه‌های پارسایان این قضیه رو خدمت شما نقل کردیم که چون می‌فرمود یک شبی بود، زمستان بود، من رفتم در یکی از حجره‌های قبرستان تخت فولاد، اونجا مشغول عبادت شده بودم، با خودم لقمه نانی برده بودم که بخورم، یه دفعه دیدم یکی از اشراف اصفهان که از دنیا رفته بود او رو آوردن تو این حجره گذاشتن، یه قاری هم گذاشتن کنارش، مرده بود، یه قاری هم گذاشتن کنارش که قرآن بخونه. من هم مشغول عبادت خودم بودم، ناگهان صدای ناله و نعره این میت رو شنیدم، چشم باز کردم دیدم که ملک عذاب آمده داره او رو عذاب میده، این نه در خواب که در بیداری به چشم خودم دیدم داره او رو عذاب میده و اون قاری هم هیچ متوجه نیست. من از دیدن این صحنه زبانم بند آمده بود، در رو قفل زده بودند، هرچه اصرار میکردم که در رو باز کن حرف نمیتونستم بزنم. این قاری میگفت کجا میری، سرد زمستان، برف اومده، گرگ تو رو میخوره. اصرار کردم من نمیتونم اینجا بمانم. رفتم خودم رو به شهر رساندم خدمت استادم مرحوم آیت الله جهانگیر خان قشقایی رحمت الله علیه و آله بزرگوار تا یک هفته از من پذیرایی میکرد که این حال نزاری که بر اثر دیدن این صحنه به من دست داده اصلاح بشه و برگرده. همه ما خواهیم مرد، به یاد مرگمون باشیم و از این اتفاق حتمی غفلت نکنیم انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کزان جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر ودایت خبر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای دوست ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، زمزم احکام زمزم احکام.
به نام خدا و سلام به شما هموطنان گرامی، شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو معارف که همکنون زمزم احکام رو انتخاب کردید تا مباحث این برنامه رو بشنوید. به اتفاق کارشناس ارجمند استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور با شما هستیم و قسمت اول برنامه امروز رو درباره احکام روزه تقدیمتون میکنیم. قسمت بعدی برنامه هم پاسخ به سوالهای شرعی شماست که انشالله شنونده خواهید بود. جناب استاد وحیدپور سلام، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خب درباره کارهایی که روزه رو باطل میکنه به مواردی اشاره کردید در بحث خوردن و آشامیدن و سوالهای مبتلابهی که لازم بود در برنامه مطرح بشه و بیشتر مردم به اون نیاز دارن که حکم شرعیشو بدونن، حضرت عالی توضیح دادید. آخرین مبحث رو در بحث مبتلات روزه در این برنامه خدمتتون هستیم. حالا مواردی رو که انتخاب کردید یا عناوینش رو میخواید یک اشارهی بکنید ما استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. چون میخوایم قسمت‌های بعدی رو بپردازیم به مباحث فطریه و ریزه‌کاری‌هاش که تقریباً خیلی مورد ابتلا هست، لذا بقیه مبتلات رو بنده سعی می‌کنم در این قسمت فهرستش رو عرض بکنم. یکی از مبتلات روزه دروغ بستن به خدای متعال و پیامبر عظیم شأن اسلام و ائمه اطهار. دروغ بستن یعنی که بداند یه چیزی رو خدا و پیغمبر ائمه نگفتن ولی به دروغ، حالا یا تو فضای مجازی یا تو فضای حقیقی و واقعی، اون رو به خدا و پیغمبر ائمه نسبت بده و بگه که خدا این رو گفته ولی میداند که خدا نگفته است. اینم روزه رو باطل میکند. مبتل دیگر رساندن غبار غلیظ به حلق. غبار غلیظ مثل اونهایی که مثلا تو کارخانه آرد کار میکنن یا سر و کار دارن با عرض میشود که مواردی که این چنین هست که غبار هست، آرد هست، خاک هست، اینا اگر غلیظ باشه اینا باید حتما ماسکی بزنن، خودشون حفظ بکنن که عمدی نباشد. بله، ناخودآگاه یه وقتی است که غباری بلند میشه و بدون اختیار ما به حلق ما میرسه که این روزه رو باطل نمیکنه. مورد دیگر که خیلی باید بهش توجه کرد، باقی موندن بر حالت جنابت تا اذان صبحه. یعنی اگر کسی فرض بفرمایید قبل از اذان صبح میبینه که نیاز به غسل داره، باید حتما برن دوش بگیرن، غسل جنابت بکنن و اگر عمدن بر این حالت باقی موندن روزه اون روزشون، اینها هم متاسفانه باطل خواهد بود. حالا بحث قضا داره، بحث کفاره داره، چون خیلی مباحث مفصله. ما فقط سعی میکنیم که فهرستش عرض بکنیم. و مورد دیگر قی کردن عمدیه، که اگر روزه‌دار عمدن استفراغ کنه، که حالا معمولا پیش نمیاد همچین چیزی که عمدن این کار رو بکنه. حالا ممکنه نه، به دلیل اینکه بیمار هست و یا مثلا مسموم شده، گفتن حتما باید بالا بیاری. اینم کاری میکنه، مثلا انگوش میکنه در حلق خودش، در گلوی خودش، که بالا بیاره که حالش خوب بشه. اگر عمدی باشد روزه باطل میشه. اون وقت البته این مواردی که گفتیم که روزه رو باطل میکنه حتما قضا داره. بعضی از موارد کفاره هم دارد، یعنی کفاره یه روزه خالی عمدی، بعضیاش کفاره نداره. اون مواردی که کفاره داره باید یا 60 روز برای یک روز روزه بگیرد که 31 روزش پی در پی باشه، یا 60 فقیر را باید قضا بدهد.
بله، متشکرم.